ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات برای نگارش متن توافق هسته‌ای در وین اتریش ادامه دارد. حسن روحانی از کسانی که میگویند تحریم‌ها مهم نیست انتقاد کرد. وقوع سیل در پایتخت گرجستان باعث مرگ 8 نفر شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مذاکرات معاونان وزیر خارجه ایران با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هدف نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای امروز در وین پایتخت اتریش ادامه پیدا کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این مذاکرات با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی از ایران و هلگا اشمید از صبح امروز آغاز شده است. این خبرگزاری همچنین از برگزاری نشست کارشناسان به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت گزارش داده است. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق نهایی از روز چهارشنبه در وین آغاز شد و تا کنون ادامه پیدا کرده است. تهران و پنجه به علاوه یک تا پایان ماه جاری میلادی نهم تیر ماه باید بر سر متن توافق جامع به نتیجه برسند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط تحریمی گفت آنها که میگویند تحریم مهم نیست گویی از جیب مردم بیخبرند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وی امروز در جریان سفرش به شهر بجنورد در آن شهر گفت آنها که میگویند ما در برابر بیگانگان نباید بیستیم و در برابر پنج به علاوه یک نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم گویا از زندگی مردم بیخبرند. پایان نقل قول. حسن روحانی همچنین با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط رکود اقتصادی و تحریمی گفت در این شرایط دولتش در زمینه دریاچه‌ها و بهبود کیفیت بنزین اقدام کرده است. حسن روحانی همچنین وعده داد که به گفته او با کمک مردم تحریم‌ها را لغو خواهند کرد. بارش شدید باران و وقوع سیل در تفلیس پایتخت گرجستان باعث مرگ دستکم 8 تن شده است. مقامات وزارت کشور گرجستان در همین حال از مفقود شدن 10 تن اطلاع دادند. بارش شدید باران باعث طغیان رودخانه ور در شهر تفلیس شده که به خانه‌ها و اتومبیل‌های زیادی آسیب زده و شبکه انتقال برق را دچار اختلال کرده است. همزمان گزارش شده که وقوع سیل در باغ وحش شهر تفلیس باعث رها شدن تعداد زیادی از حیوانات در شهر تفلیس شده که در میانشان برخی حیوانات درنده قرار دارند. مقامات از مردم خواستند تا زمانی که تمام حیوانات به باغ وحش بازگردانده نشده اند در خانه بمانند. شبه نظامیان کرد سوری روز شنبه اعلام کردند که پیشروی به سوی شهر تل ابیض در استان رقه را آغاز کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شهر تل ابیض در نزدیکی مرز مشترک سوریه و ترکیه در حال حاضر در کنترل گروه خلافت اسلامی داعش قرار دارد. درگیری‌های اخیر در آن منطقه مرزی تا کنون موجب فرار بیش از 13,000 تن از شهروندان سوریه به ترکیه شده است. این در حالی است که مرزبانان ترکیه روز شنبه با استفاده از ماشین‌های آپاش و تیراندازی هوایی مانع وقوع ورود هزاران پناهجوی سوری به خاک ترکیه شدند. در همین زمینه کیان معنوی از رادیو فردا گزارشی دارد که میشنوید.
وزارت خارجه ترکیه گزارش داد که تاکنون حدود 13,000 شهروند آواره سوری توانستند در 10 روز اخیر خود را به آن سوی مرز و به خاک ترکیه برسانند. این در حالی است که روز شنبه خبرها حکایت از آن داشت که هزاران آواره دیگر سوری همچنان پشت گذرگاه مرزی آکچاکاله به سر می‌برند. رویترز روز شنبه گزارش داد که در پی بسته شدن این گذرگاه مرزی از سوی ترکیه که ماها پیش صورت گرفته، روز شنبه پس از آن که برخی از سوری‌ها تلاش کردند وارد خاک ترکیه شوند، سربازان ترک اقدام به شلیک هوایی کردند. بنابر بیانیه ستاد مرکزی یگانهای کرد در سوریه، نیروهای کرد شهر سلوک را در نزدیکی شهر استراتژیک تل ابیض واقع در استان رقه در شمال شرق سوریه تصرف کردند. آنطور که بیانیه میگوید اکنون خلافت اسلامی کنترل سلوک را از دست داده است و کردها به سمت تل ابیض پیش میروند. بیانیه همچنین حکایت از آن دارد که جاده‌ای که تل ابیض را به مرکز رقه متصل می‌کند نیز تحت کنترل نیروهای کرد قرار گرفته. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این مورد گفت که این خبرها هنوز کاملا قابل تایید نیست، اما مرکز دیدبان حقوق بشر سوریه که مقران در لندن است میگوید کردها کمتر از 10 کیلومتر با تل ابیض فاصله دارند. شهر تل ابیض اهمیت استراتژیک زیادی برای حکومت اسلامی یا داعش دارد، چرا که به نوشته اسوسییتد پرس بیشتر معاملات قاچاق نفتی این گروه از طریق ارتباط این شهر با ترکیه و رقه انجام می‌گیرد. بنابر گزارش‌ها نیروهای کرد که متحدان سکولار و قابل اعتمادی برای آمریکا در منطقه محسوب می‌شوند از دو ماه گذشته تا کنون توانستند بیش از 200 شهر کردنشین و مسیحی نشین سوریه را در نواحی شمال شرق از گروه خلافت اسلامی یا داعش پس بگیرند. اخیراً نیز کردها در حملات خود به استان رقه غنایم تسلیحاتی زیادی را که نیروهای داعش در عقب نشینی بر جای گذاشتند به دست آوردند. به گزارش اسوسییتد پرس در صورتی که کردها شهر تل ابیض را تصرف کنند، خط ارتباطی مرزی آنها با ترکیه میان مناطق تحت کنترلشان از حساکه در غرب تا کوبانی در شرق کامل خواهد شد. هرچند به گفته این خبرگزاری چنین رویدادی از نظر حکومت ترکیه که بخشی از کردها را که به جنبش حزب کارگران کردستان PKK ربط دارند و در زیر مجموعه یگانهای مدافع خلق YPG با داعش می‌جنگند دشمن خود می‌دانند.
bakın sınırımızda Tel Abyad'da Arapları ve Türkmenleri uçaklarla vuran
Recep Tayyip Erdoğan رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه ضمن تروریست خواندن نیروهای کرد در سوریه از اینکه به گفته اون نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا عرب‌ها و ترکمن‌ها را در سوریه بمباران می‌کنند اما کردها را حمایت می‌کنند به شدت انتقاد کرد.
Batı ne yazık ki onların yerine terör örgütü PYD ve PKK'yı yerleştiriyor.
گروه خودخوانده خلافت اسلامی یا داعش اکنون حدوداً یک سوم عراق و سوریه را در کنترل دارد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امروز یک شنبه 14 ماه ژوئن در تقویم سازمان جهانی بهداشت بازوی بهداشتی ملل متحد روز جهانی اهداء خون است. سازمان جهانی بهداشت 40 سال است که در راه ترویج اعطای خون گام برداشته و امیدوار است که تا سال 2020 میلادی، یعنی 5 سال دیگر، تمامی خون مورد نیاز در جهان از داوطلبان اهدای خون به دست و نه از آنهایی که در ازای اهدای آن پول دریافت میکنند فراهم آید. همکارمان الهی روانشاد گزارش میدهد.
روز جهانی اهداء خون بیانگر یک کمپین بین المللی برای تشویق و ترغیب جهانیان به اهداء خون است. برای نجات جانم متشکرم شعار امسال این روز جهانی است. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت 108 میلیون نفر در جهان سالانه خون اهدا می کنند. اما همچنان در برخی نقاط جهان عدم دسترسی به خون مورد نیاز جان نیازمندان به آن را می گیرد. در مورد اهمیت اهداء خون رادیو فردا دیدگاه دکتر فرهاد حشمتی رئیس بخش خون بیمارستان کوشان در پاریس را جویا شده است.
مسئله خون دادن و انتقال خون از زمانهای خیلی پیش اهمیت شناخته شده، به خصوص در زمانی که با مثال کسی زخمی میشد توی جنگ و یا خانوم ها بعد از وضع هم خونریزی میکردن. خب یک مسئله حیاتی بود و خوشبختانه توی این قرن جدید انتقال خون رایج شد. این یه وظیفه اخلاقی و اجتماعی هست. توی بیماری هایی که باعث کم خونی میشن یا کمبود بعضی از سلول ها و مثلا پلاکت ها میشن، این انتقال خون اجباری هست و حتما خون تزریق کردش، راه دیگه ای نیست. و در مواردی که احتیاج به شیمی درمانی دارن نیاز به انتقال خون هست. و نهایتا از خون و پلاسما فاکتورهای ضد هموفیلی استخراج میشه، ایمونوگلوبین ها استخراج میشن و مشتقات خیلی دیگه ای که برای درمان بسیاری از بیماری ها اجباری هست. و خیلی از این فرآورده های مشتق از خون هنوز جایگزین یا آلترناتیوی ندارن. البته امکان این هست که در سالهای آینده خون مصنوعی، کشت سلولهای خونی و یا فعلا فاکتورهای رشد سلولی بعضی از مسائل رو بشه حل کرد، ولی در حال حاضر دادن خون برای اینکه بشه از خون برای انتقال خون استفاده کرد یک مسئله حیاتی هست.
سازمان جهانی بهداشت میگوید پیشگام جنبش امنیت و سلامت خونهای اهدایی از سال 1975 میلادی، یعنی دقیقاً 40 سال پیش است. این سازمان از کشورهای عضو حمایت میکند، به آنها مشاوره داده و فناوری‌های جدید را منتقل میکند. هدف دسترسی هرچه بیشتر جهانیان به خون و تضمین سلامت آن است. دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خون در پاریس.
خب بعضی میگن که شاید دادن خون مریضمون بکنه، که خب اگه سالم باشن و اون واسطه‌ای که بین هر بار خون دادن هست رو رعایت بکنن هیچ جور صدمه‌ای نمیزنه. انگیزه دادن خون باید همون فقط برای کمک به بقیه باشه. دادن خون با کنترلی که پزشک میکنه هیچ جور ضرری برای شخص نداره.
سازمان جهانی بهداشت میگوید 50% از مجموع 108 میلیون واحد خون اهدایی سالانه در جهان در کشورهای پردرآمد به دست میآید که تنها 20% از جمعیت جهان را در خود جای دادند. دکتر فرهاد حشمتی:
در کشورهای اروپایی کمبود خون و فرآورده هاش حل شده هست، چون شبکه خیلی قوی هست که تمام سطح کشور رو میپوشونه، طور دائم گرفته میشه خون، سلولهای خونی فرآورده هاش گرفته میشن و ذخیره میشن. خوشبختانه در کشور خودمون ایران هم به هر حال سازمان انتقال خون یک کیفیت خیلی خوب و بالایی رو داره، در حد واقعا اروپایی هست، با رعایت اصول بهداشتی و اون شبکه خوبی که در ایران گذاشتن. سازمان انتقال خون هم کفایت داخلی رو داره، ولی باید همیشه تشویق کرد افراد رو که نیاز روزانه هست. بعضی از فرآورده‌های خونی رو نمیشه خیلی نگه داشت، مثل پلاکت‌ها. باید به طور دائم افرادی که میتونن بدن تا بشه مریضایی که بهش احتیاج دارن رو باهاش درمان. بنابراین باید تشویق کرد که افراد، به خصوص افرادی که میتونن سالم هستن، به طور مرتب برن و این وظیفه اخلاقی خودشون رو انجام بدن تا خدای نکرده کمبودی پیدا نشه. ولی در بعضی از کشورها البته این مسئله مشکل بسیار زیادی هست و بیماران نداشتن خون یا بعضی از فرآورده‌هاش از بین میرن.
65% از خونهای اهدایی در کشورهای کم درآمد جهان به کودکان زیر 5 سال انتقال می‌یابد و انتقال خون اهدا شده در سراسر جهان میلیون‌ها نفر را هر ساله از مرگ نجات می‌دهد.
همکارمان الهی روانشاد گزارش میداد. خبرها را پی میگیریم. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که آمریکا قصد دارد یک پایگاه نظامی شامل تجهیزات جنگی و حدود 5000 سرباز در شماری از کشورهای حوزه دریای بالتیک و اروپای شرقی مستقر کند. بنابراین گزارش که روز شنبه منتشر شده، در صورت تصویب این طرح آمریکا برای اولین بار پس از پایان جنگ سرد اقدام به استقرار تجهیزات نظامی سنگین در کشوری خواهد کرد که پیشتر در حوزه نفوذ شوروی سابق قرار داشت. روزنامه نیویورک تایمز این اقدام احتمالی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را یکی از مهمترین واکنش‌های آمریکا و سازمان ناتو برای جلوگیری از آنچه تعدی روسیه به اروپا خوانده برشمرده است. روسیه سال گذشته میلادی شبه جزیره کریمه متعلق به اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرد. مقامات شهر دالاس در آمریکا اعلام کردند مرد مسلحی که شب گذشته به سوی خودروهای گشت پلیس تیراندازی کرد به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. وی پس از مخفی شدن در یک خودروی حامل مواد منفجره در پارکینگ یک رستوران از سوی تک تیراندازان پلیس هدف قرار گرفت. به گفته مسئولان شهر دالاس در جریان این تیراندازی کسی آسیبی ندیده است. بخش بعدی خبرها چکیده خبرها از رادیو فردا 15:30 ایران.